این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، خیلی خوش اومدین به یه بررسی عمیق و جدید تاریخی. امروز می‌خوایم در کمد لباس‌های تاریخ رو باز کنیم تا مد و پوشاک رو تو دوران امپراتوری تیموریان بررسی کنیم. ما این مقاله درخشان از سایت ایرانپدیا داریم که راهنمای ماست و قراره ببینیم چطور لباس پوشیدن تو اون زمان در واقع یک کلاس درس دیپلماسی جهانی و هنر بوده.
سلام، کاتالیزور این تغییرات ظاهری واقعا جذابه. میدونی تیموریا همینطوری تصادفی به این استایل نمادین نرسیدن. اونا با آوردن یه موج عظیم از هنرمندها و صنعتگرهای درخشان از سراسر جهان به پایتختشون یعنی سمرقند، یه انقلاب تو طراحی لباس ایجاد کردن. این مهاجرت لباس‌ها را از یه پوشش ساده به بوم‌های نقاشی زنده تبدیل کرد.
دقیقاً. من داشتم یادداشت‌های مربوط به لباس‌های روزمره مردونه رو نگاه می‌کردم و تعداد زیاد لایه‌های خاصی که می‌پوشیدن بلافاصله توجهم رو جلب کرد. مثلا به قبا و سرپوش‌های مختلفی مثل دستار اشاره شده. این تیکه‌های مختلف چطوری برای یه آدم معمولی با هم کار می‌کردن؟
خب ببین، کاربرد پایه و اساس کمد لباسشون بود. مردها معمولاً با یه پیراهن ساده شروع می‌کردن و روی اون قبا می‌پوشیدن. قبا رو مثل یه لباس بلند و منعطف در نظر بگیر که بسته به آب و هوا یا شغل طرف میتونست آستین بلند باشه یا تا آرنج کوتاه بشه. و چون با زمستون‌های وحشتناک و یخبندون روبرو بودن، قبا بود که فشن رو دیکته می‌کرد.
آره، شنیدم که از پاتابه هم استفاده می‌کردن.
درسته، پاتابه‌ها یه جور مچ‌پیچ زخیم و مخصوص بودن که ساق پاشون رو حسابی گرم نگه می‌داشتن.
که خیلی هم منطقیه. پس اون کلاهای نمدی که با پارچه پیچیده می‌شدن تا دستا رو بسازن، احتمالاً به همون اندازه که نشونه جایگاه اجتماعی بودن، برای محافظت در برابر آب و هوا هم استفاده می‌شدن. حالا تو بخش استایل زنانه یه انتخاب خاص تو خیاطی بود که به نظرم خیلی عمدی اومد. لباس‌های رویی معمولاً با یقه باز و پهن طراحی می‌شدن. استراتژی پشت این که لایه‌های زیرین رو نشون می‌دادن چی بود؟
راستش این یه نمایش خیلی هوشمندانه از ثروت بود. زنها لباس‌های گشاد با فرم‌های آزاد می‌پوشیدن که از چند لایه با رنگ‌های روشن تشکیل می‌شد. با بازگذاشتن یقه رویی میتونستن رنگ‌های پیچیده و متضاد هر لباسی که زیر پوشیده بودن رو به نمایش بذارن.
و فراتر از اینکه فقط ثروتمند به نظر برسن، این انتخاب‌های مد عمیقاً با ریشه‌های فرهنگیشون هم گره خورده بود.
بله، اونا همچنان بختاق رو استفاده می‌کردن. بختاق یه روسری سنتی مغولی بود که حتی وقتی ترندهای جدید تو امپراتوری رواج پیدا می‌کرد، یه پیوند بصری قدرتمند با اجدادشون به حساب می‌اومد.
مقاله روی باورهای سفت و سختشون درباره رنگ‌ها هم تاکید می‌کنه، مخصوصاً رنگ قرمز. ظاهراً فقط یه رنگ محبوب نبوده و بار فرهنگی زیادی داشته.
پوشیدن رنگ قرمز تو سنت تیموری خیلی خوشیمن و فرخنده محسوب می شد. باوری بود که این رنگ براشون خوششانسی میاره. البته این رنگ‌های پرجنبش و خوشیمن رو با لباس‌های بیرونی شیک برای زندگی عمومی متعادل می کردن. خیلی وقتا می دیدی که زنها چادرهای بلند تا مچ پا می پوشیدن که تقریباً همیشه کاملاً سفید یا کاملاً مشکی بود و با کفش‌های ساده مشکی پوشیده می شد.
این فلسفه لایه‌بندی استراتژیک برای آب و هوا و ثروت واقعاً شگفت‌انگیزه. حالا آیا همین رویکرد لایه لایه وقتی می‌خواستم برای یه چیز خیلی خطرناک‌تر مثل میدون جنگ آماده بشنم استفاده می‌شد؟
میدون جنگ یه سطح کاملاً متفاوتی از مهندسی رو نیاز داشت. یه جنگجو در واقع یه قلعه متحرک بود. اونا زیر زره آهنی سنگینشون یه لباس سبک و منعطف به اسم خفتان می‌پوشیدن تا جلوی سایدگی رو بگیره و بهشون قدرت حرکت بده. روی آهن هم یه چهار آینه می‌بستن
که معنیش میشه همون چهار تا آینه، درسته؟
دقیقاً. این سفینه سینه فولادی محافظت حد اکثری از مرکز بدن رو فراهم می‌کرد. یه کلا خود فولادی محکم هم بهش اضافه کن و می‌بینی که حسابی مسلح می‌شدن. اونا حتی اکسسوریای ریزی مثل زیگیر رو هم مهندسی کرده بودن.
آها، همون انگشتر مخصوص شست که دقیقاً برای این طراحی شده بود که بتونن زه کمانهای سنگین رو بدون بریدن انگشتشون بکشن.
درسته.
این طراحی‌ها به طرز عجیبی پیچیده به نظر می‌رسن. طراحای تیموری الهام این استایل‌ها رو از کجا می‌آوردن؟ چون اصلا به نظر نمیاد کاملاً بومی باشه.
اونا به همه جا نگاه می‌کردن و همینه که این دوره رو تو تاریخ انقدر حیاتی می‌کنه. هنرمندای ایرانی الهام خیلی زیادی از سلسله مینگ تو چین گرفتن و تصویرسازی‌های بسیار واقعی گرایانه از پرنده‌ها و حیوانات چینی رو وارد کار کردن. اونا این نقش‌مایه‌های شرقی رو گرفتن و کاملاً با طرح‌های اساطیری سنتی ایرانی ترکیب کردن.
و البته طراحا طرح‌های پیچیده گیاهی و اسلامی رو هم از دنیای وسیع‌تر اسلامی وارد لباس‌ها کردن.
دقیقاً. وقتی این واقع‌گرایی چینی، میراث مغولی و الگوهای گیاهی و اسلامی رو با هم ترکیب می‌کنی، متوجه میشه که لباس درباری تیموری به معنای واقعی کلمه نقشه از دیپلماسی بین المللی و تجارت جاده ابریشم بوده که مستقیم روی پارچه بافته شده بوده. اونها ارتباطات جهانیشون رو به معنای واقعی کلمه تنشون می کردن.
با توجه به اینکه مد تیموری همچین دیگ ذوب فرهنگی فوق‌العاده‌ای از هنرهای مختلف بوده، آدم رو یاد دوران مدرن میندازه. اگه همین الان در کمد لباستون رو باز کنید، چه ارتباطات جهانی، تاریخچه‌های پنهان و تلفیق‌های فرهنگی روی چوب لباسی‌های شما آویزونن. این چیزیه که دفعه بعد که لباس می‌پوشید میتونید بهش فکر کنید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.